مورد ثابت شده رو در ایران میگفت که وجود نداره. متاسفانه دو مورد ثابت شده کرونا از شهرستان قم تشخیص داده شده و
مورد تایید قرار گرفت.
مورد تایید وزارت بهداشت، متاسفانه دو تاشون هم فوت کردن. من واردی از بیماری کرونا هم در الان شهرستان قم وجود داره که خوشبختانه در واقع واحد مبارزه با بیماری های وزارت بهداشت در اونجا حاضر شدن و در واقع الان اون افراد تحت نظر هستن و ما اون موقع میگفتیم که کرونا آمدنی است، حالا ممکنه که دیر و زود داره ولی
ولی میآید،
آمده دیگه. حالا چیکار کنیم که از کرونا در امان باشیم؟ یه پلاکارد ما اونجا گذاشتیم، کرونا را جدی بگیرید، حتما اون رو قبل از رفتنتون بخونید.
آرشه من همون یه توضیح اجمالی هایی کنون بفرمید.
بله، این بیماری در واقع میشه گفت یک بیماری عفونی دستگاه تنفسی فوقانی است. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه تا حالا سرما نخورده. خب شایع ترین علت سرما خوردگی ویروسی است به نام رینو ویروس. این کرونا ویروس اگه بخوایم بگیم بعد از رینو ویروس یکی از علل عمده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی هستش. عمده بیماران با تب، سرفه، آبریزش بینی، عدسه، تندرد، بدندرد ممکنه بیماریشون شروع بشه، مثل سرماخوردگی معمولی. اکثریت قریب به اتفاق بیماران با خوردن یه جوشونده و یه دوتا قرص استامینوفن یه مقدار استراحت در بستر خوب میشن. برای همینه که این بیماری ممکنه شما این بیماری گرفته باشید و خوبم شده باشید.
پس مداوا میشود؟
بله، ببین خود به خود ممکنه مداوا بشود، علارغم این که این ویروس، ویروسی که الان داریم ما ازش صحبت میکنیم، از 31 دسامبر در کشور چین شیوع پیدا کرد. اول در خود چین بود، بعد الان خدمت رو بگم به بیش از 30 کشور دنیا در واقع گسترش پیدا کرده. کشور ما از روز گذشته رسما بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت در مأمورس پزشکی مبنی بر اعلام موارد بیماری مثبت بیماری در قم، از الان یکی از کشورهایی هستیم که در واقع بیماری رو داریم. حالا چیکار کنیم که نگیریم؟ یکی این که رفت آمدهای بخصوص عیدم نزدیک مسافرت و اینا هست، رفت آمدهای غیر ضروری رو کاهش میکنم. حس بفرمایید، من مریض دارم که خودش پزشکه، خانمش هم دندان پزشکه، پریشب اومدن پیش من سوال میکنن. ما یه تور گرفتیم از یونان شروع میشه میره تا هنگ کنگ و بعدش هم مالزی و بعدش نمیدونم چین و فلان و این چیزا، از تو کشتی هم در نمیایم. من مزده اطلاعاتون میگم، مواردی که در چین اتفاق افتاد، در کشور ژاپن اتفاق افتاد، عمدهشون توی کروزی بود که
بله
در واقع
قرنطینه هم هست.
آره قرنطینه هم اومد. بله. کردم. ببینید اصلا شما عید، ماشاءالله عیدهای متعدد رو در پیش داریم، انشاءالله به سلامتی میتونیم بریم جاهای مختلف و بگردیم، ولی الان ریسکیه این کارو کردم. آیا توی خود کشور خودم الان ما بیماری رو در ایران داریم؟ همین الان ممکنه بین من و شما یکی باشه که این ویروس رو داشته باشه. پس خواهش میکنم در محاوره هاتون یک، اصلا دست به هم دیگه ندید، دست دادن رو فراموش کنید. من خودم الان صبح اومدم اولی و دومی رو چون مجبور بودم دست دادم، به سومی گفتم عذر میخوام، گفتن که دیگه دست ندهید.
ندهید.
حتی در مراسمی که واقعا عزیز براتون، چه عروسی باشه یا متاسفانه ممکنه بر مجالس ترحیم بشه. دو، اگر واقعا شروع علائم دستگاه تنفسی فوقانی داریم مثل آبریزش بینی، عدسه، سرفه، حتما از یه دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنیم برای نزله بینیمون. بعد بلا فقط یه بار استفاده بکنیم دستمال رو، بعد توی سطح زباله دردار بیاندازیم، بعد بریم دستمون رو با آب صابون بشوییم. این خیلی مهمه. توی مترو، توی اتوبوس BRT یا توی بیمارستان دارید دنبال شماره و فلان صندوق میگردید، یه دفعه عدستون میگیره، دستمال کاغذی هم در دستتون نیست. به جایی که عدسه رو اینجوری توی دوتا دستتون انجام بدهید که این بد آلوده میشه، ما توصیه میکنیم، سازمان جهانی بهداشت توصیه میکنه که عدسه و سرفه رو توی چین آرنجتون انجام بدید، یعنی اینجوری.
بله
دقیقاً روی بازو، روی لباس،
چین بازو روی لباستون. حتی بعد از این بعد دهید دستتون رو با آب و صابون بشویید. این خیلی نکته بسیار بسیار مهم است. عزیزانی که علائم آبریزش بینی، عدسه، سرفه دارن، سر کارشون حاضر نشن. من قبلا برای دادن استراحت‌ها برای مریضان یه مقداری خسارت بخرجم. الان واقعا خیلی 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 با انفاق استراحت میدم، چون واقعا دوست داریم که افرادی که علامت دارن برن تو خونه یه حالت خود قرنطینگی ایجاد بکنن. حتی تو خونه هم بهشون توصیه میکنیم اگه خونتون دو تا اتاق داره یه اتاق مال شما باشه یه اتاق مال بقیه باشه.
بسیار
چون کمک میکنیم یک حالت خود قرنطینگی اینه.
بله.
حتما توصیه میکنیم که افراد مختلف دستاشونو با آب و صابون مرتب بشوین. چرا؟ چون ثابت شده شستشوی مکرر دست باعث قطع زنجیره انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از یه فرد بیمار به بقیه افراد میشه. پس یادمون باشه که حتما ما دستمون رو بشوریم. خیلی ها میگن ماسک شروع بذاریم، خیلی روی ماسک دارن تایید میکنن. ببینید واقعا اگه بیماری علامت داره من حتما توصیه میکنم مثلا آبشبینی اسسوفه داره یه ماسک به خودش بزنه. حتما اون ماسکی که میزنه، ماسکا دو رو دارن، یک روشون مثلا سفید رنگه، یک روشون مثلا رنگه یا سبز یا آبیه. اون قسمتی که رنگیه به طرف بیرون بذارن، چون اون فیلتر ممانعت میکنه از انتقال ویروس این فرد به بقیه افراد. ولی اگه کسی واقعا خودش علامتی نداره میخواد ماسک بزنه، میتونه روی سفیدشو به طرف بیرون بگذاره. این پوشیدن ماسک
اصلا میتونه ماسک فایده داره آقای دکتر؟
ببینید اگه بخوایم درصد بزنیم، 70% پیشگیری در کرونا و عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی با دست ندادن و دست شستن.
و در حقیقت فرمایشتون حفظ فاصله هم هست دیگه.
دقیقاً ما توصیه می‌کنیم که حتما از افراد بیمار یک متر فاصله بگیرید.
بله.
افرادی که مثلا می‌بینید توی صف انتظار مطب دکتر نشستید، یکی از سرفه می‌کنه. من خودم به منشی مطب گفتم تمام اینایی که علائم دارن زودتر از همه بیا تو ویزیت بشن، برن واقعا بقیه رو آلوده نکنه. دومی که حداقل یک متر مثلا میرید الان تو ملاقاتی بیمارتون، خب بیمارتون هم مثلا سینه پهلو داره سرفه داره میکنه، تب داره سرفه داره، حتما یک متر فاصله بگیرید. من دیدم بعضی میان قشنگ در گوش دکتر آقای دکتر فلان، این کارا غلطه. بعد یه چیز دیگه خیلی بده، بوسیدنه. خانم ها ماشاءالله متاسفانه علاقه مندن، هر جا میبینن دکتر خانم رو میبینه صبح یه بار بوسه، زورم میاد بوسه، شب میاد میبوسه، یا میرن تو عروسی از اول شروع میکنه همه رو میبوسن. خواهش میکنم بوسیدن در فصل اپیدمی آنفلانزا و کرونا که الان هست ممنوعه. در آغوش کشیدن ممنوعه. خواهش میکنم برای اینکه به دیگران احترام بگذارید مثل ژاپنی یه تعظیم بفرمایید، اینجوری دستتون هم اینجوری نگه دارید. حتی اگر مجلس ترحیم میروید، اصلا من اعتقادم مجلس ترحیم شلوغ پلوغ اصلا شرکت نکنید، به ضررتونه. عروسی های شلوغ پلوغ رو نرید. جاهایی که میرید ببینید شلوغه، مثلا بازار مثلا تره بار خیلی شلوغه، اونجایی که کم خلوت تره برید چیز خرید بکنید. دستتون رو حد وقت به حیوان زدید، اگه حیوان تو خونتون دارید یا سگ گربه دارید لاک پشتی فلان نه، حتما دستتون رو با آب و صابون بشوید. خانمای خونه اگر گوشت یا مرغ برسد پاک میکنن، حتما از دستکش های یه بار مصرف استفاده بکنن. دستکش رو بعد از استفاده توی سطح زباله دردار بیاندازن، بعد دستشون با آب و صابون بشن. هر چی میتونید آب و صابون دست. اگر در نداشید از این الکل بیس جل هست توی داروخونه، اسپری هستش یا به سطح محلول هست، قیمتی هم نداره. حتما یکی بگیرید توی کیفتون بذارید، اگه جای آب نبود از اون استفاده بکنید. اگر همین کارا رو بکنید، من تضمین میکنم 70-80% کرونا نمیگیرید، عفونت‌های ویروسی دسته تنفسی فوقانی.
حالا بازم سوال داریم از خدمتون بزرگواری. اینجا از خانم‌هایی که در جلسه موضوع دارن سوال دارن، دکتر سوالشون رو بشنویم. خودتون معرفی فرمایید.
سلام، هستن نباشید دکتر. خانم یادگاری هستم. سوال می‌کنم اینکه بچه‌های زیر 8 سال نمیگیرن درسته یا نه؟
ببینید بچه‌های زیر 8 سال هم کرونا میگیرن، ولی آماری که در دنیا وجود داره زیر 10 سال مرگ و میر خوشبختانه نداشتن. حالا بعضی میگن شاید بچه‌ها توی 10 سال اول زندگیشون چون برخوردهای مختلف با بچه‌های دیگه تو کوچه توی مهد کودک فلان ندارن، شاید یه ایمنی نسبی نسبت به کرونا قبلی دارن و به خاطر این اتفاق افتاده. ولی میزان مرگ و میر در هر چی که سن میره بالا بیشتر میشه. مثلا بالای افراد بالای 80 سال و اینایی که مبتلا به کرونا میشن نزدیک 14% مرگ و میر داره، ولی برای افراد جوان دیدن که بین 2-3% برمونید.
برای یه سوال دیگه باز خودتون اول معرفی کنید.
خسته نباشید. تهرانی هستم. یه سوال داشتم، خیلی اومده توی این شبکه‌های مجازی که خوردن گرمیجات برای کرونا مناسب تره. می‌خواستم بدونم صحت داره یا نه.
ببینید ما مردممون یه عادت خیلی بد دارن که هر چیزی ما مثلا میاد یک ساعت برای مریضی که آنفلانزا و سرماخوردگی داره میگیم آقا دست نده فلان، نه بعد خودش دستش میاد بعد مطبی آقا خداحافظ. بعد ولی تمام هموغم این مریض اینه که از اولش 10 بار از من چی بخورم بابا، آخه چی بخورم چیه؟ خدا رحمتش کنه یکی از متخصصین تغذیه میگفت به من، من 50 سال مطب داشتم، یه نفر نیومد کنار من بشینه بگه که آقای دکتر من چی نخورم لاغر بشم. همش میپرسیدن چی بخورم لاغر بشم. یعنی مردم ما میخوان لاغر بشن با خوردن. حالا کرونا با خوردن درست نمیشه. خب حالا ما توصیه میکنیم عفونت‌های ویروسی دست تنفسی فوقانی استراحت رکن اصلی درمانه، خود قرنطینگی حتما هست، شستشوی مکرر دست حتما توصیه میشه، خوردن مایعات فراوان و مرکبات که حاوی ویتامین سی دوز بالا است مختصری میتونه کمک بکنه به بهبودی. ولی فکر نکنید یک کامیون مثلا فرض کن شما در آنفولانزا مثلا پرتقال بخورید بهتر از خوردن یک کپسول تامیفلو است. کپسول تامیفلو جای خودشو داره، خوردن اونم جای خودشو داره. پس رژیم خاصی مثلا که بگن آقا کرونا بخورید، یکی توی فضای مجازی یه چیز جالب نوشت توی پودرای تبلیغ میکرد دوری 74 تومن، اینو بخورید اصلا کرونا نزدیکتون نمیاد. بعد ما دیدیم شیادت هست. خواهش میکنم حتما اخبار و چیزایی هست از رسانه‌های معتبر انشاءالله بگیرید. الان خوشبختانه وزارت بهداشت توی اطلاعیه که انشاءالله به نوبت خدمتتون خواهد داد اطلاع رسانی لازم در زمینه خواهد کرد.
باز بزرگوار دیگه سوال دارم، خودتون معرفی فرمایید به صورت مطلب.
سلام، خسته نباشید دکتر. من زبیدی هستم، چند روز پیش اومدم خدمتتون، این علائم سرماخوردگی رو داشتم. دارو دادین به من، گفتین که اگر که چنانچه بهبودی پیدا نکردین بیان که بستری بشین. من دیشب حالم خیلی بد شد، اومدم اینجا با همون علائم تب و آبریزش بینی و اینا، ولی متاسفانه گفتن جا نداریم. من از دیشب تا حالا همینجوری ویلون سیلون شدم این ور اونور.
خب این سوال فکر کنم این سوال
نه من فکر می‌کنم که اتفاقا خوبش سوال کردم.
ببینید
الان ببین بعد از این دو موردی که در قوم اتفاق افتاد، من اطمینان خاطر دارم که مورد سوم امروز و فردا معرفی میشه، چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم بعد از اون هست. مطمئن باشید، مطمئنن هجوم اینهایی که علائم و عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی دارن به بیمارستان‌ها زیاد خواهد شد. من چون عضو کمیته کشوری آنفولانزا هستم، ما بیمارستان‌های خاصی رو در واقع دیزاین کردیم، علامت گذاری کردیم. تو بیمارستان‌های هر بخشی یک بخش ایزوله مخصوص در الان خالی در نظر گرفته شده است. مثلا در منطقه همین منطقه جنوب تهران یا مرکز تهران، بیمارستانی که الان بیمارستان معین هست، بیمارستان سینا هست، بیمارستان شهدای یافت‌آباد هست، بیمارستان مدائن. در شهرک غرب بیمارستان آتیه. شما میتونید از مرکز اطلاعات وزارت بهداشت سوال بکنید، حتی اسم بیمارستان‌ها رو بهتون میدن، میتونید تو اون بیمارستان رو برید. ولی ببینید واقعا اینجوری است. این بیمارستان بیمارستانی است که برصد بیمارستان خوشنام و یکی از بهترین بیمارستان‌های ایران است. من افتخارم واقعا مدیریت عامل این بیمارستان هست. یه بیمارستان بین اولین بیمارستان خصوصی ایران این بیمارستانه. خب مردم بیشتر دوست دارن توی بیمارستان باشن و ما تعداد تختمون تعداد محدوده. حتما شما رو در اولین فرصت بستری میکنن، نگران نباشید. شاید
ان شاء الله ویروس هاتی هم ندارن.
نه من معاینه‌شون کردم، اصلا هیچ نشونه از بیماری کرونا ندارن و ان شاء الله خوب.
آره اگر موافق باشید برگردیم به موضوعمون. البته راجع به کرونا باز هم سوالاتی هست و میپرسیم از دکتر. ما تقریبا حدود 10 دقیقه 12 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بریم خدمت جناب آقای دکتر آیتی. آقای دکتر، در خصوص بحث بیماری های عفونی مردان باز سوالاتی مطرح شده، پیامک‌هایی برای ما اومده و سوال میکنن که چطور میشه پیشگیری کرد به طور کلی از این بیماری ها. باز در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید. اگر از اینم که اینجا هستن سوالی دارن، به ویژه آقایون یا خانم‌ها درباره آقایونشون سوال دارن، این سوال ها رو مطرح بود.
در مورد بیماری عفونی مردان پرسیدین،
بیماری های اورولوژی مردان، بیماری های
مثانه. عفونت ادراری تو مردان خیلی کمه. بعد از سن 50 سالگی عفونت ادراری بیشتر میشه به خاطر مسئله پروستات. در بچهای خیلی کوچیک بهتر که ختنه بشن و خود ختنه مانع عفونت ادراری میشه. اما در مورد سرطان های دستگاه ادراری، اون چی که برای ما هشدار دهنده است وجود خون در ادرار هست. اگر به هر دلیلی خون در ادرار دیده شد، چه به طور ماکروسکوپی یعنی ببینیم ما اونو، یا همراه با لخته باشه، یا اینکه خون نباشه ولی آزمایش ادرار میدیم به مناسبتی و در ادرار خون وجود داره و دکتر ما پیشنهاد کرد که بایستی بررسی بشیم، حتما این کار تا آخر بریم که مشخص بشه که خون در ادرار از کجا اومده.
اینطوری یکی از بیماری‌هایی که خیلی شایع هست توی حالا این روزا ما می‌بینیم، بیماری‌هایی که هست که مربوط به روده است، خصوصا سرطان روده، این هم جزء بیماری‌های مردان هست یا اینکه نه عمومیت داره بین خانم‌ها؟
سرطان روده خب هم در خانم‌ها هست هم در آقایون هستش، خب به تبع در آقایون بیشتره و اگر که باز احیانا خون در مطفوع دیده شد حتما بایستی به پزشک مراجعه بکنن، ولی قبل از اینکه اینجوری بشه بایستی برای سرطان کولون مراجعه بکنن به پزشک و هر چند سال یه بار کولونوسکوپی بشن و آزمایش لازم انجام بشه.
آقای دکتر عذر میخوام، فرمودید که در سنین بالای 40-50 سال برای آقایون عفونت‌های مجاری ادرار و کلاً دستگاه ادراری بیشتر میشه، آیا این به خاطر در واقع کاهش سیستم دفاعی بدن هست، این باکتری ها هستن اونجا چون بدن ضعیف میشه این اتفاق میفته، یا اینکه عوامل خارجی مسبب این موضوع میشه؟
بیشتر به خاطر عدم تخلیه ادرار هست.
بله.
ادرار خوب تخلیه نمیشه، به مقدار ادرار باقی مونده در داخل مثلا باقی مونه و اون باعث میشه که مردها در سن بالا بیشتر مستعد بشن به عفونت های ادراری.
پس نگه داشتن ادرار حالا به بهانه کار و به بهانه فعالیت های روزمره این خودش باعث ایجاد مشکل هست و خودش میتونه فاکتور،
اگر تو حتی امکان نگه ندارم خیلی بهتره.
خیلی خوب، باز بریم درباره کرونا سوالاتی مطرح شده به صورت پیامکی از ما از آقای دکتر مردانی بزرگوار بپرسیم. تو صحبت‌های اشاره شده بود مبنی بر اینکه زیر 8 سال کرونا نمیگیرن.
ظاهراً ببینید ابتلا در بر اساس آماری که از چین آمده موارد ابتلا در زیر 10 سال کمتر از سنین دیگر هست. خوشبختانه مرگ و میر زیر 10 سال هم نبوده است. خب
بزرگواری پیامک زدن گفتن با توجه به این صحبت آیا ما بچه‌ها رو با خیال راحت بفرستیم مدرسه یا اینکه نه؟
ببینید من بازم خواهش می‌کنم پدرها و مادرها که الان اینجا هستن اگه بچه‌شون دچار علائم آبشه بینی، عطسه، سرفه هستن اصلاً از فرستادنشون 2 تا 3 روز به مدرسه جدا خودداری بکنید.
آقای دکتر نکته بسیار طلایی رو فرمودید. من اینو ازتون اجازه بدید بپرسم، پیامک هم داریم در این موضوع. دوره کمون این بیماری از لحظه‌ای که مبتلا میشه ویروس وارد میشه تا لحظه‌ای که نشانه ها دیده میشه چند روز هست؟ اینو خواهشام
بین 3 روز تا 14 روزه. یعنی شما از الان که با یه بیمار مشکوک در واقع روبرو میشید بین 3 روز تا 14 روز بعد ممکنه در شما علامت ایجاد بشه. برای همین هستش که اگر یک فردی با یک تماس مشکوک داشت، تماسی بود که اصلا خودش متوجه نبود که این ممکنه بیماره، مثلا یه پرستاریست که رفته از یه بیماری مراقبت کرده و اون بیمار بعدش مثلا در میاد کرونا داشته است، ما این پرستار رو مدت 14 روز تحت نظر قرار میدهیم. اگه تو 14 روز علامتی درش اتفاق نیفتاد ان شاء الله دیگه ختم به خیر خواهد.
این هم من اجازه بدید از شما بپرسم و اینکه
قبل از اینکه اینو بپرسید این 14 روز یا دکتر گفتن شما برای 14 روز استلاجی میدید؟ میگم بیام یه استلاجی ازتون بگیرم.
استلاجی نمیدین، ما میگیم 14 روز هوشیار باشن، درجاتشون رو بگیرن، اگه تب پیدا کردن، اگه سرفه پیدا کردن، اگه تنگی نفس پیدا کردن به پزشک مراجعه بکنن. اگر هیچ اتفاق نیفتاد میرن سر کارشون، کارشون هم انجام میدن، استرلاجی بی خودم نمیگیرن.
بله.
احمد جان من دو تا نتیجه گیری از فرمایشه به زیبای آقای دکتر کردم. یکی این که این ویروس به خاطر درگیر کردن دستگاه تنفسی میتونه خطرناک تر از بیماری های دیگه باشه و دومی که به لحاظ درگیر شدن دستگاه تنفسی مسری تر هست، یعنی انتقالش ساده تر هست در مکان های عمومی و در تماس با اشخاص دیگه. آقای دکتر این دو تا نتیجه گیری رو صحیح
بله.
میدونید
ببینید
شما؟
واقعا به خصوص توی یک ماه اول ابتلا این ویروس اسمش رو دیگه سازمان جهانی بهداشت عوض کرد، گذاشت کووید 19 کرونا ویروس 2019.
بله.
این توی 4 هفته اول بیماری افزایش موارد جدید بیماری به صورت پله‌ای و برقاسا اتفاق افتاد، به طوری که مثلا چین مجبور شد 60 میلیون آدم رو در واقع در شهرهای بزرگ قرنطینه بکنه. خوشبختانه خبر خوب اینه که از حدود مدتی هستش، یک 2 هفته است که 10 روزه حداقل، موارد جدید بیماری به سطح پلاتو در آمده، سطح استیدی ببین اینجوری بود قبلا، هی بالا میرفت،
بله حالت سولیدش، و الان یه خط ثابت صاف و افقی هست.
و این نشون میده که شاید انشالله این اپیدمی داره.
من دیشب دیدم دکتر که اعلام کرده بود میزان کسانی که اعلام ابتلا داشتن نسبت به کسانی که درمان شدن الان جهتش معکوس شده. و
ببینید ما همیشه در طب بیماری عفونی انسیدانس رو در مورد بیماری ها مد نظر، انسیدانس یعنی بروز موارد جدید بیماری در افرادی که قبلا بیماری رو نداشتن. اگه انسیدانس یواشاش رو به کاهش، موارد جدید ما رو کاهش بره، ما امید اینو داریم که انشالله اپیدمی،
البته خاطر. امیدوار هم باید باشیم که دوباره جهش پیدا نکنه و شکل جدیدیش پیدا نشه.
آقای دکتر در مورد درمان سوال شده که آیا این بیماری درمان دارد یا هر کس که این بیماری رو بگیره به مرگ خود نکرده میان.
کرونا نه تا به حال درمان های متعددی روش کار شده، از قرص کلیترات، قرص کلورکین برای در واقع این روماتیسم میخورید شما، کلیترات داروی ضد ایدز، همه اینا استفاده شده است. تو چین هم الان ترایال های متعددی داره انجام میشه، ولی تا به حال درمان استانداردی که ما بریم به نسخه بدن و بگن آقا این میتونه این ویروس رو از بین ببره هنوز در دسترس نیست. واکسنی هم برای این بیماری در دسترس در حال حاضر نیست. توصیه های سازمان جهانی بهداشت این بود که شاید کشور فرانسه و آلمان بتونن 2 تا 3 ماه این واکسن رو تهیه کنن، ولی CDC امریکا رسماً اعلام کرد به علت جهش‌های کروموزومی که در ژن این ویروس اتفاق میفته تهیه واکسن حداقل 14 ماه تا 15 ماه ممکنه طول بکشه. پس نه واکسن داریم نه در واقع درمان خاصی،
ولی امید داریم،
ولی امید داریم که شما فقط با یک کلام پیشگیری از بروز موارد جدید بیماری جدا خودداری بکنید. مثلا منی که الان دارم سرفه میکنم وقتی ببینم تو جمع هستم سریع برم یه گوشه و باعث آزردگی دیگران نشوم.
بسیار عالی. آقای دکتر آیتی نازنین، من یک موضوعی رو میخوام از شما بپرسم و با تو مطرح کنم، و اینکه آقایونی که درگیر مسئله بزرگ شدن پروستات هستن، بعد از اینکه حالا با شیوه‌های دارویی درمان میشن یا در مرحله درمان قرار میگیرن و جراحی میشن، بعضن بعد از جراحی هم مسائلی براشون پیش میاد. یکی از عزیزان برای من تعریف میکرد، میگفتش که این موضوع به لحاظ روانی بیشتر مواقع به وجود میاد، یعنی عمل صحیح انجام شده، موضوعات دارویی و درمان انجام شده، ولی اینقدر بیمار تحت تاثیر منفی روانی هست، یعنی ترسیده، خودمونی بگیم ترسیده، که دوباره باعث بروز مشکل میشه. چقدر این موضوع رو تایید میکنید و پیامتون در این راستا به عزیزانی که درگیر این موضوع هستن و جراحی میشن چی؟
عمل جراحی پروستات وقتی کسی میشه دیگه امکان عودش نیست.
نیست.
نه، مگر اینکه مثلا خدا نکرده سرطان پروستات بگیره،
یعنی پخش شده باشه.
نه یک کسی که پروستاتش عمل میشه بعد ممکنه سرطان پروستات هم بگیره، چون سرطان پروستات از یه جای دیگه پروستات منشأ میگیره که ما در عمل پروستات درش نمیاریم. به این خاطر کسی که پروستات عمل میشه باز بهتره که سالانه چکاپ بشه حتما. این یه مطلب. یکی دیگه، پروستات بهتره که در موقع خودش عمل بشه. بعضیا میان میخوام ما پیشگیری بکنیم، پروستاتو عمل بکنیم، این آثار سو داره و بعد ممکنه که اون نتیجه که میخوان ایجاد نشه. ولی کسی که پروستات عمل میشه هیچ نگرانی نداره، به هیچ وجه دچار مشکل نمیشه، مگر اینکه دچار عوارضش بشه. عوارض عمل جراحی پروستات خیلی کمه، کمتر از 1% مریضا بی اختیار میشن، کمتر از 1% ممکنه دچار تنگی بشن. بنابراین اگه عمل جراحی خوب انجام بشه و به قول شما بدون عارضه، هیچ جای نگرانی
بیمورده. و آقایون عزیز بره. بدون ترس به زندگی جذاب خودشون ادامه بده.
حتما. بله.
خیلی خوب، به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. من میخوام خواهش بکنم هر دو بزرگوار، هم آقای دکتر مردانی عزیز هم آقای دکتر آیتی بزرگوار، صحبت پایانی خودشون رو داشته باشن به صورت جمع بندی. آقای دکتر مردانی،
من فقط چون بر اساس تخصص خودم بیماری عفونی است، با توجه به اینکه واقعا کرونا تو ایران آمده و از این به بعد هم موارد جدیدش رو اعلام میشه، مطمئنن موارد دیگه هم وجود داره و بهتون اعلام میشه، خواهش کنم دچار اضطراب نشید، دلهوره نداشته باشید. تو تمام دنیا در واقع وجود داشته، آخرین آماری که از ژاپن اومده 705 مورد مبتلا داشتن. هر کشوری که در واقع روش های تشخیصی داشته بیشتر موارد جدید رو در واقع کشورهایی هستن مثل گابون، مثل مثلا کشورهای آفریقایی که اصلا وسیله تشخیص نشدنش موردی گزارش
نشد.
در امارات متحده عربی مواردش بیشتر از 10 برابر ما بوده است، ولی باید حتما سیاست داشته باشیم، حتما مسائل بهداشتی رو جدی بگیریم. خواهش میکنم سفرهای غیر ضروری رو حذف بفرمایید، مهمونیهای غیر ضروری خانم ها، خواهش میکنم حتما مهمونیهای غیر ضروری حذف بفرمایید. بعد از اپیدمی ان شاءالله در خدمت دوستان همه خواهیم بود. و نکته دیگه، در مجالس ترحیم و مجالس عروسی به خصوص اگر که علامت دار هستیم جدا شرکت نکنیم، خواهش میکنم. خیلی خیلی اصلا شوخی نداره این قضايا، به جد بگید که آقا دکتر مردانی گفته نباید شما بیای عروسی، تموم شد دیگه. متوجه چی میگم؟ این به خاطر این قضیه است که ما حافظ سلامت مردم هستیم. اگر شما به ما کمک بکنید، اگر شما به خودتون بخواید کمک بکنید، باید همین رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی رو مد نظر داشته باشید. شستشوی دست یادتون نره.
و جوی آیتی بزرگوار،
من خیلی تشکر میکنم از شما. وقت چیزی که هستش اینه که به مردا توصیه میشه که هر واقعی در زندگیشون، هر اتفاقی پیش میاد جدی بگیرن. در مورد دستگاه ادراری، وجود خون در ادرار رو خیلی جدی بگیرن و اینکه بعد از سن 50 سالگی یه چکاپ بشن. خیلی هم ما اصرار نمیکنیم که بریم در خونی مردم و ازشون پی اس ای بگیریم، چون گاهی هم هستش که این خودش چالش ممکنه ایجاد بکنه. هر افزایش پی اس ای به معنای سرطان پروستات نیست. بنابراین و اگه درد داشته باشن در پهلوها یا در مجاری ادراری مراجعه بکنن و بدونن که تشخیص زودرس باعث درمان کامل بیماری میشه.
آقای دکتر، من سریع سه تا موردی که اشاره کردین رو بگم: درد، تغییر رنگ در ادرار و
خونریزی.
خیلی خوب، تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، شما دکتر مردانی و شما دکتر آیتی. دوستان عزیز، به خاطر آغاز هفته سلامت مردان این سعادت رو داشتیم تا در خدمت دوستانمون در بیمارستان مهر باشیم و انشاءالله سعی میکنیم، همکارانمون دارن تلاش میکنن که در هفته آینده، پنجشنبه هفته آینده، آخرین روز از هفته سلامت مردان هم باز در یکی از بیمارستانهای تهران، حالا احتمالاً هم بیمارستان مهر، در خدمت شما شنوندهای خوب بزرگوار برنامه روزانه باشیم. من تشکر میکنم از شما که با ما همراه بودید، از عزیزانی که اینجا در این فضا حضور داشتن، از دوستانمون، دوستان فنی که زحمت کشیدن این فرصت رو ایجاد کردن، و از دوستانمون در پخش رادیو گفتگو. به افتخار خودتون و برای سلامتی خودتون یه دسته مرتب بزنید.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در مجله علمی خبری روزنه که این برنامه رو از بیمارستان مهر تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 مثل همیشه در اختیار یکایک شما بزرگواران خواهد بود. لطفاً اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید، از این طریق ارتباط خودتون رو برقرار بفرمایید. اما برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ثانیه‌های دیگر که داریم میرسیم به ساعت 10 صبح، زمین 360 درجه با موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه محیط زیست.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم سلام، روز همگی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. بذارید من خیلی به گذشته بر نگردم. 22 بهمن سال 1397 رهبری معظم انقلاب اسلامی در قالب بیانیه گام دوم سه محور اصلی رو مطرح کردند. ابتدا